ساعت 24 12 به وقت تهران، صدای ما رو از پراگ میشنوید. در نیمه شب ایران و نخستین ثانیه های آغازین روز یک شنبه 16 شهریور 1398 در مجله نیمه شب رادیو فردا به شما خوش آمد میگم. من مرشد قاسم فرستم و در 40 دقیقه پیش رو میزبان شما خواهم بود با گزارش ها و گفتگوها و البته آخرین خبرهای ایران و جهان که همکارم مرشد میردامادی شما رو در جریان چند خبر مهم قرار خواهد داد.
با درود به شما شنونده گرامی. دونالد ترامپ میگوید به رغم دسترسی داشتن به گزینه نظامی علیه ایران، از خود خیشتنداری نشان داده است که این امر به نفع منافع ملی آمریکا و متحدان این کشور است. رئیس جمهوری آمریکا که پس از مذاکره با نخست وزیر استرالیا با خبرنگاران سخن میگفت افزود:
They have a lot of problems not only with us, they're having problems within their
ایران مشکلات فراوانی دارد. مشکلات زیادی در کشور دارند و بسیاری از این مشکلات را خودشان به وجود آوردند. استفاده از گزینه نظامی برای ما کار راحتی است. راحت ترین کار هاست. رئیس جمهوری آمریکا در این حال تاکید کرد که ایران می تواند کشور ثروتمندی باشد، اما حکومت این کشور راه دیگری را انتخاب کرده که باعث پشیمانیشان خواهد شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد که به تلافی نقش ایران در حملات فلج کننده شنبه گذشته به تأسیسات نفتی عربستان سعودی تحریم جدیدی را علیه بانک مرکزی ایران اعمال می کند. رئیس جمهوری آمریکا که در محل دفتر کار خود با خبرنگاران سخن می گفت اظهار داشت:
These are the highest sanctions ever imposed on a country. We've never done it to this level.
این تحریم شدیدترین تحریمی است که تاکنون بر کشوری اعمال شده است. ما پیش از این در چنین سطحی تحریم نداشتیم. در این نشست از رئیس جمهوری آمریکا پرسیده شد که آیا امکان عمل متقابل نظامی علیه ایران وجود دارد یا خیر، که آقای ترامپ پاسخ داد ایالات متحده همیشه آماده است و حمله نظامی همیشه یک امکان است. وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه اعلام کرد که بانک مرکزی ایران، صندوق توسعه ملی و شرکت اعتماد تجارت پارس مشمول تحریم‌های ایالات متحده آمریکا شدند. در این بیانیه افزوده شده که در این تحریم‌ها منابع مالی بازوهای تروریستی و نیابتی حکومت ایران از جمله سپاه پاسداران، نیروی قدس، حزب الله و حوثی‌ها هدف قرار گرفتند. استیو منوچین وزیر خزانه داری آمریکا در توضیح این تحریم‌ها در کاخ سفید گفت: این تحریم‌ها بسیار بزرگ است. ما تمام راه‌های مالی به ایران را مسدود کردیم.
This is very big. We've now cut off all sources of funds to Iran.
بیانیه وزارت خزانه داری آمریکا تصریح می‌کند که بانک مرکزی ایران و صندوق توسعه ملی قرار بوده رفاه مردم ایران را تضمین کنند، اما به گفته این بیانیه از سوی حکومت فاسد ایران برای انتقال منابع ارزی به گروه‌های تروریستی مورد استفاده قرار می‌گیرد. شبه نظامیان حوثی یمن اعلام کردند در انتظار آنچه پاسخ مثبت می‌نامند حملات موشکی و پهپادی را به عربستان سعودی متوقف می‌کنند. بنابر خبر شبکه ماهواره مسیره وابسته به حوثی‌ها، این تصمیم جمعه شب از سوی رئیس شورای عالی سیاسی شبه نظامیان حوثی اعلام شد. حوثی‌ها همچنین اظهار امیدواری کردند که عربستان نیز حملات خود را به یمن متوقف کند. مهدی مشاط از تمام طرف‌های درگیر جنگ یمن خواست که به طور جدی در مذاکرات مشارکت کنند تا آشتی ملی بین همه گروه‌ها شکل بگیرد. ائتلاف نظامی به رهبری عربستان از سال 94 با شبه نظامیان حوثی مورد حمایت ایران در یمن می‌جنگد. این جنگ تا کنون ده‌ها هزار کشته داشته و با ایجاد فقر و گرسنگی شدید میلیون‌ها آواره بر جای گذاشته است. معاون سازمان محیط زیست میگوید خودروسازان با بهانه قرار دادن تحریم از نصب فیلتر دوده برای خودروهای دیزلی خودداری میکنند. به گزارش ایسنا، مسعود تجریشی معاون محیط زیست انسانی سازمان محیط زیست میگوید خودروسازان سعی میکنند به بهانه تحریم ها قوانین را زیر پا بگذارند و راحت ترین راه را برای خود انتخاب کنند. اخیراً شرکت ایران خودرو دیزل با دستور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران به دلیل تحریم‌ها و به صورت موقت از نصب فیلتر جذب ذرات معلق معاف شد. بر اساس مصوبه هیئت دولت در سال 93 و قانون هوای پاک در سال 96 نصب فیلتر دوده روی خودروهای دیزلی الزامی است.
سپاسگزارم از مرتضی میردامادی که ما رو در جریان آخرین خبرهای مهم ایران و جهان قرار داد. اما در ادامه این مجله نیمه شب من و همکارانم درباره چه موضوعاتی برای شما گزارش و گفتگو خواهیم داشت. آمریکا، بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی ایران و شرکتی به نام توسعه تجارت اعتماد پارسه را نیز روز جمعه در فهرست تحریم‌هایش قرار داد. گفتگوهایی در همین باره خواهید شنید. راهپیمایی دانش آموزان برای جلوگیری از فاجعه زیست محیطی در بسیاری از کشورهای جهان بجز ایران برگزار شده است. گزارشی در این باره خواهیم داشت. آخرین خبرهای ورزشی ایران رو خواهید شنید و در پایان این مجله، در واقع پس از این مجله، برنامه هفتگی کارنامه رو خواهید شنید با موضوع کارگران ایران. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده، روز جمعه 29 شهریور اعلام کرد که بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی ایران را به فهرست تحریم‌های این کشور افزوده است. پیرو این اظهارات، وزارت خزانه‌داری آمریکا اطلاعیه‌ای منتشر کرد که می‌گوید بانک مرکزی ایران میلیون‌ها دلار در اختیار سپاه پاسداران، شاخه خارجی آن نیروی قدس و حزب الله لبنان که گروهی تروریستی وابسته به ایران است، قرار داده. در همین باره با کامران دادخواه ساعتی پیش گفتگو کردم. کامران دادخواه استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه نورث ایسترن در بوستون آمریکا، و ابتدا از او پرسیدم اهمیت و تأثیر و گستره این تحریم‌های جدید، به خصوص تحریم بانک مرکزی، بر اقتصاد ایران چه خواهد بود.
به نظر من ما باید این ماجرا رو از دو دیدگاه، یکی دیدگاه ایران، بررسی کنیم که این واقعا مثل میخ آخری است که به تابوت اقتصاد ایران میزنند، ولی ضمناً بگیم که اگر این از نظر آمریکا نگاه کنیم، این ممکنه جنبه نمایشی داشته باشه، ولی توجه بفرمایید که بانک مرکزی مهمترین دستگاه مالی و پولی مملکته، بنابراین تحریم کردن اون مسائل رو دچار مشکل میکنه. ولی واقعیت این است که دولت ایران و کسانی که در قدرت هستن به این ماجرا اهمیت چندانی نمیدن، برای اینکه اونها برنامه‌شون چیز دیگه ایست و مشغول آقازاده‌ها و غیره اون چیزی که میخوان دارن، و بنابراین این بیشتر و بیشتر روی فقط مردم ایران اثر میذاره و اقتصاد ایران رو نابود کرده، همچنان که همین الان بسیار لغات افراد دچار مشکلات زیادی هستن. بنابراین به نظر من این کار اثر زیادی داره بر اقتصاد ایران، ولی چند نکته بایستی در اینجا در نظر گرفت. یکی این است که برای اینکه دولت ایران بتونه به حزب الله یا دیگران پول برسونه، راه‌های این بر اون بر به کار خواهد بود. اون چیزی که موجب بدبختی میشه این است که کارهای واقعی و برای رفاه مردم ایران انجام نمیشه. از طرف دیگه کشورهایی مثل روسیه و چین و اینا میان چیزی به ایران بزنن، میگن بله ما دوست شما هستیم، اجازه بده ما این کار میکنیم، ولی وقتی که خب ماجرا تموم شه جیب زده شد. ولی همونطور که عرض کردم، از نظر آمریکا اگر نگاه کنیم، آمریکا تهدید کرده بود که این باعث جنگ میشه، این حمله ایران به عربستان سعودی مسئله ایجاد میکنه.
خب این الان یک جنگ اقتصادی است، در واقع در حال جریان است، اما در این چارچوب تحریم ها صندوق توسعه ملی ایران هم تحریم شده. این تحریم چه بخشایی رو در اقتصاد ایران به گمان شما متاثر میکنه از خودش؟
این بخشای زیادی رو متاثر میکنه، از این جهت که ببینید این پولیست که از درآمد نفتی کنار گذاشته شده که بعدها برای سرمایه گذاری به کار برده بشه. یک همچه تحریم مفهومش نیست که اون پول دیگه نمیتونه برای سرمایه گذاری در داخل ایران و به صورت واقعا بازدهدار انجام بشه. البته همچنان اگر بخوان یواشکی این پول رو از این ور اون ور اون ور بفرستن، راهی پیدا میکنن و باز دوباره حزب الله پولش رو میگیره. باز عرض میکنم که اون چی که این تحریم ها انجام داده ضربه رسمی است که به شدت به اقتصاد ایران و رفاه مردم ایران خورده. و به نظر میرسه که انسانی که در قدرت هستن و رهبری دارن و این حرفا، اینها براشون مطرح نیستش. اون چیزی که میخوان این نیست که حزب الله امورش رو بگذرونه و یه موقعی صحبت میکنن که از راه کربلا میخوان برن به قدس و البته 40 ساله که انجام نشده. ولی
خب آیدت، اگر که آمریکا میدونه که این پول ها یعنی این تحریم ها تأثیری نداره عملا اونجور که شما میگید و ایران در واقع پول ها رو منتقل میکنه به اونجور که در واقع اطلاعیه وزارت خزانداری آمریکا میگه به نیروی قدس یا حزب الله که آمریکا اونها رو تروریستی میدونه، پس چرا این تحریم ها رو انجام میده؟ تحریم بی تأثیر اگر هست.
ببینید، واقعیت این است که این حمله شد به استان سعودی و در مقابل این بایستی که اقدام انجام بشه و به همین دلیل هم اول صحبتی میکردن که بزنیم جنگ میشه، اینطوری میشه، ما انتقام میگیریم. در عربستان سعودی هم سند و مذهب نشون داد که واقعا ایرانی ها در این ماجرا دخالت بکنن، ولی واقعیت این است که اگر کسی میخواد بره به جنگ باید آماده باشه. ولی به نظر میرسه که الان دولت آمریکا و اتحادیه اروپا و غیره آماده این کار نیستن، بنابراین اون داد فریاد شده. حالا باید یه کاری کرد که به نظر برسه که کاری داریم انجام میدیم، در حالی که اون چیزی که گفتن فعلا آمادگی انجامش نیست.
بله، گفتگوی من رو شنیدید با کامران دادخا، استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه نورث ایسترن در بوستون آمریکا. اما درباره همین تحریم های تازه وزارت خزانه داری آمریکا علیه بانک مرکزی ایران و نهادهای دیگر اقتصادی در کشور، با رضا تقی‌زاده هم دیدگاهش رو با ما در میون گذاشته. رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا.
اقتصاد امروز ایران مثل یک بدن میمونه که جراحت‌های متعدد برداشته و در وضعیت بسیار بحرانی، سالا وارد کردن زخم تازه‌ای بر این بدن خیلی در ماهیت موجودیت اون تغییر ایجاد نمی‌کنه، ولی بعد تبلیغاتی و سیاسی این قضیه میتونه مهم باشه. اینکه دولت ترامپ همچنان به اعمال تحریم‌ها و اعمال فشار سرد تا رویکرد جنگ علاقمنده. البته اگر این تحریم متوجه بانک مرکزی باشه میتونه تبعات بسیار بسیار گسترده‌ای داشته باشه. در حقیقت تجارت خارج ایران رو کاملا فلج خواهد کرد. حتی کشورهای اروپایی هم به طور قطع قادر به راه انداختن چیزی که به عنوان سازوکار مالی ازش یاد میکنن نخواهند بود، چون طرفهای انجام دهنده معامله قرار است بانک‌های مرکزی کشورهای اروپایی و بانک مرکزی کشور ایران باشد. حساس‌تر از همه موقعیت آقای ترامپ و اصرار او برای تجدید انتخاب در حقیقت جمهوری‌خواه‌ها، کاملا مصمم هستند که پشت آقای ترامپ قرار بگیرند و قدرت اجرایی رو در 4 سال بعد از اتمام دوره جاری همچنان حفظ بکنند. بین الملل مسائل منطقه‌ای تا حدودی در حاشیه مسائلی قرار می‌گیره که سیاست داخلی ایران رو آمریکا رو رقم خواهد زد. دونالد ترامپ که قبل از انتخابات همیشه به عنوان یک گزینه ضد جنگ وارد صحنه شده بود، جنگ آمریکا در عراق و افغانستان رو محکوم می‌کرد و علاقه نشون نمی‌داد به حضور در یک جنگ طولانی دیگری، دلش نمی‌خواد که این چهره در فاصله ماه‌های آینده به انتهای زمان جاری و آغاز رأی‌گیری تغییر پیدا بکنه، ولی تا اونجایی که بضاعت و اجازه میده و نمیخواد در این حال بسیار ضعیف دیده بشه و سیاست‌های انفعالیش ضمن راندن دوستان منطقه‌ای در حاشیه خلیج فارس و خاورمیانه، رأی دهندگان آمریکایی رو هم به عنوان آدمی دو دل که از اون ترسیم میکنن این چهره رو وادار بکنه. به این علت سعی میکنه اول در جریان مجمع عمومی میز و علیه ایران از نظر تبلیغاتی و سیاسی برگردونه، تاکید بکنه اینکه به اینکه گزینه جنگ آخرین گزینش نیست، ولی من تصورم این است که در روزهای بعد از پایان اوج اجلاس جاری مجمع عمومی جمهوری اسلامی باید منتظر نوعی تلافی‌جویی گرم آمریکا باشه.
دیدگاه رضا تقی‌زاده رو شنیدی، تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا، درباره تحریم‌های تازه وزارت خزانه‌داری آمریکا علیه بانک مرکزی ایران، صندوق توسعه ملی و یک شرکت دیگر خصوصی در ایران یا خصولتی. و اما راهپیمایی بزرگ دانش آموزان جهان در حمایت از حفاظت از محیط زیست روز جمعه در دهها کشور جهان برگزار شد، اما در ایران خبری از این راهپیمایی اعتراضی نبود. بیشتر بشنوید از وحید پوراستاد.
روز جمعه همزمان با راهپیمایی جهانی دانش آموزان در بیش از 150 کشور جهان در حمایت از محیط زیست، این راهپیمایی در ایران برگزار نشد، اما در همین روز اسخر دانشیان معاون سازمان محیط زیست ایران گفت کاش به اندازه تبلیغ پفک برای محیط زیست هم تبلیغ می کردند. در راهپیمایی هزاران دانش آموز در بیشتر کشورهای دنیا، آنها از رهبران جهان خواستند که در اجلاس اقلیمی سازمان ملل گرد هم بیایند و اقدامات فوری برای جلوگیری از یک فاجعه زیست محیطی را انجام دهند. ناصر کرمی، کارشناس حوزه محیط زیست در نروژ:
این اعتراض نسل کنونی علیه نسل آینده است. به واقع اعتراض بچه هاست علیه پدر و مادرهاشون. اعتراض به بی اخلاقی سیاست و دنیا. سیاست یعنی که ما داریم چجوری دنیا رو اداره میکنیم. خب به هر حال مشکل اصلی اینه که ما حاضر نیستیم از امروز هزینه کنیم برای اینکه مثلا 30 سال 40 سال بعد رخ میده. حالا بچه ها میخوان بگن که این 30 سال 40 سال بعد سرنوشت ماست، شما حق ندارید برای اینکه الان راحت تر زندگی بکنید از آینده ما خرج بکنید.
در ایالت نیویورک بیش از 1 میلیون دانش آموز از نزدیک به 1800 مدرسه اجازه گرفتند که در روز جمعه به جای مدرسه به مرکز شهر بروند. این راهپیمایی در شهرهای استکهلم، پاریس، برلین، لندن و ده‌ها شهر دیگر دنیا به صورت گسترده و پرجمعیت انجام شد. صدای اعتراض دانش آموزان در استرالیا: رهبری نمادین این جنبش و راهپیمایی اعتراضی در روز جمعه را گرتا تونبرگ، دختر 16 ساله سوئدی، بر عهده داشت که با هدف مبارزه با آلودگی هوا از سوئد تا آمریکا با قایق سفر کرد و در 2 هفته گذشته چندین دیدار و سخنرانی مهم داشته است. دانش آموزان در راهپیمایی اعتراضی خود علاوه بر اینکه از بزرگسالان خواستند که گرمایش زمین را جدی بگیرند، از سیاستمداران و کمپانی‌های بزرگ هم خواستند که با اتخاذ سیاست‌های پیشرو و فوری از هیچ اقدامی برای جلوگیری از گرمایش زمین خودداری نکنند. صدای دانش آموزان معترض در لندن: در ایران، کشوری که در زمینه محیط زیست در مرحله بحران و حتی فاجعه قرار گرفته، نه تنها توجهی به این راهپیمایی اعتراضی نشد، بلکه انتقادهای محیط زیستی ادامه داشت. به گزارش خبرگزاری ایسنا، اسخر دانشیان معاون سازمان حفاظت محیط زیست گفت اگر برای پسماند شهرهای شمالی کشور چاره اندیشی نشود، علاوه بر عدم حضور گردشگر، باید شاهد کوچ مردم ساکن در این شهرها نیز باشیم. ناصر کرمی، کارشناس حوزه محیط زیست:
اینکه چرا در ایران چنین اعتراضاتی شکل میگیره، اساسا ما در یک برهه خاص، یک وضعیت خاص امنیتی هستیم. انگار به خصوص توی این ماه‌های اخیر که این اعتراضات کارگری شما می‌بینید، حتی محیط زیستی‌ها هر دو 4 نفر دور هم جمع میشن دستگیر میشن بلافاصله. اینها کلا ما یک جور وضعیت حکومت نظامی انگار اعلام نشده است. هر گونه اجتماع ممنوعه، میتونه اجتماع حتی ورزشی باشه. طبیعتاً سیستم الان خیلی تلاش می‌کنه که ایرانی‌ها کمتر دور هم جمع بشن و کمتر انرژی‌های منفردشون و اون هیچ موضوعیت نفت، چه منتزیس باشه، چه ورزش باشه، چه سیاست که مطلقاً و ابداً، به خصوص این موضوع جنبی خاص از سیاست، بحث منتزیس که به شدت میتونه نزدیک بشه به موضوع سیاست.
چند قبل عیسی کلانتری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، گفت مقام‌های مسئول اشتغال را به مسائل زیست محیطی ترجیح میدن.
کاری از دست ما بر نمیاد وقتی که میرسیم مثلا به اینکه در یه صنعتی صدها هزار شغل وجود داره و در راستای استانداردهای زیست محیطی نیست. خب یا باید تعطیل بشه یا باید ادامه کار بده. در اینجا مقامات مسئول قاعدتاً چه خود مجلس سیاست‌گذاران اشتغال رو ترجیح میدن بر مسائل زیست محیطی.
وجود این انتقادها، اما فعالان حوزه محیط زیست در ایران خود مقام‌های محیط زیستی دولت ایران را متهم به بی‌توجهی به این مسئله می‌کنند. صدای محمد درویش، کارشناس محیط زیست، در گفتگو با وبسایت دیدار نیوز:
بعد از 40 سال دوباره کسی اومده در محیط زیست که صراحتاً میگه من به 95% حوزه محیط زیست اشراف ندارم. میگه که حفاظت از یوزپلنگ آسیایی مسئله جزئیه و میگه که تشکل‌های مردم نهاد در حوزه محیط زیستی یا آدم‌های احساسی هستن یا سیاسی هستن یا نادان هستن. کلماتی که معمولاً در چنین حدی از شفافیت هرگز از حتی از تمامیت خواهترین و اصولگراترین دولت‌های بعد از جمهوری اسلامی هم ما نشنیدیم. و دولتی که خودش رو دولت محیط زیستی میدونه، الان رئیس سازمان محیط زیستش میاد چنین سخنانی رو میگه، نشون دهنده اینه که عمیقاً به موضوع محیط زیست توجه نشده.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران چند قبل منتقدان خود را توده‌ای خواند و تهدید کرد که اگر به تعبیر او پرروبازی در بیاورند اسمشان را هم اعلام میکند.
وحید پوراستاد گزارش میداد. هیئت اعزامی فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا روز جمعه از تهران دیدار کرد تا درباره حضور بانوان تماشاگر در دیدارهای فوتبال گفتگو کند. بکتاش خمسپور گزارش میدهد.
گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا هاکی است که مقامات فدراسیون فوتبال ایران به هیئت بازدیدکننده فیفا گفتند که آماده سازی ها برای حضور بانوان تماشاگر در بازی های فوتبال انجام یافته و بانوان به گفته مقامات رسما برای دیدار ایران و کامبوج در 18 مهر امکان ورود به ورزشگاه مییابند. ایرنا افزوده است که هیئت اعزامی فیفا به ایران سپس از ورزشگاه 100 هزار نفری تهران بازدید و دروازه‌های ورودی و جایگاهی را بازبینی کرد که برای بانوان برپا شده است. فرانس پرس روز جمعه اشاره کرده که جمهوری اسلامی از سال 1981 میلادی 38 سال پیش تماشاگران مؤنث را از ورود به استادیوم‌ها منع کرده است. گزارش خبرگزاری فرانسه همچنین به خودسوزی اعتراضی سحر خدایاری معروف به دختر آبی اشاره دارد و پیامدهای مرگ وی از جمله اعتراضاتی آنلاین و درخواستهایی از نهاد جهانی فوتبال برای محروم کردن جمهوری اسلامی از رقابت‌های بین المللی و از هواداران برای تحریم مسابقات. این گزارش همچنین خاطر نشان کرده که جمهوری اسلامی تحت فشار فیفا قرار گرفته است تا برای دیدارهای مقدماتی جام جهانی به زنان اجازه حضور در ورزشگاه بدهد. الهی شریف‌پور فعال حقوق بشر در آمریکا در گفتگو با رادیو فردا با نکوهش سهمیه محدود در نظر گرفته شده برای بانوان تماشاگر تبعیض جنسیتی جمهوری اسلامی را نهادی نمی‌خواند.
اون که دولت جمهوری اسلامی ایران زیر فشار خواستهای و حرکتهای روزانه زنان در ایران مجبور شده و نهادهای بین‌المللی هم فشار مستقیم آوردن و دولت جمهوری اسلامی این سهمیه مسخره رو اعلام میکنه، اون که اعلام میکنه همیشه در عمل متفاوت بوده، ولی مهمتر از همه این حرفها این هست که مسئله تبعیض بین نیمی از جمعیت ایران هستش که در همه مواقع و مراحل بحرانی فعال بودند و حمایت کردند و در صحنه هستند. تبعیض بین زنان و مردان نهادینه هست و متاسفانه در عمل و در این مورد نقض فاحش جنسیتی حقوق زنان هستش که دولت جمهوری اسلامی ملزم به رعایت هست در قانون اساسی، در قوانین داخلی و در قوانین بین‌المللی ایران که ملزم هست به رعایت و احترام به تساوی حقوق زنان و مردان. این واقعا نقض حقوق زنان است و متاسفانه مسخره و باعث تأسف هست که در قرن 21 یک دولتی که ادعا میکنه که جهان باید اونو به رسمیت بشناسه، جامعه بین الملل، و احترام بذاره، به نیمی از جمعیت خودش احترام نمیذاره، حقوق اونها رو زیر پا میذاره. امیدواریم که دولت جمهوری اسلامی امنیت زنان رو بتونه در همه محافل عمومی به خصوص در استادیوم ها تضمین بکنه و این غیر قابل قبول هست، ولی خب قدمی هست در پاسخ دادن به هزینه های سنگینی که زنان ایران دارن روزمره در داخل کشور میپردازن.
در همین حال وزیر ورزش و جوانان در ایران زیرساخت ها در تمام استادیوم های کشور برای ورود زنان به ورزشگاه ها را آماده خوانده است. به گزارش خبرگزاری رسمی ایرنا، مسعود سلطانیفر روز پنجشنبه در جلسه مشترک با رؤسای فدراسیون‌های ورزشی اظهار داشت ورودی جداگانه، مکان ویژه زنان، سرویس بهداشتی جداگانه، معبرها و راهروی جداگانه، جایگاه و انتظامات جداگانه همگی آماده است تا زنان با رعایت به عبارت وی ملاحظات فرهنگی و شرعی و امنیت کامل وارد ورزشگاه ها شوند. وزیر ورزش همچنین ابراز امیدواری کرده است با هماهنگی نهادهای مرتبط و زیربط به مرور بتوانند ابتدا شاهد حضور زنان در رقابت‌های ملی باشند و کم کم عرصه را گسترش دهند. پیام یونسی پور، روزنامه‌نگار ورزشی در اتریش، در گفتگو با رادیو فردا موازین فیفا را خاطر نشان می‌کند که هر نوع تبعیض را ممنوع می‌دارد.
اساسنامه فدراسیون جهانی فوتبال ماده 13 و کدهای جدید انضباطی ماده 4 اعلام می‌کنند که هر گونه تبعیض، اهم از جنسیتی، ملیتی، قومیتی، نژادی، رنگ، مذهبی، موارد جدیدی که اضافه شده، گرایش‌های سیاسی یا گرایش‌های مثلا دینی، همه اینها تبعیض توش ممنوع هست برای تمام فوتبال، یعنی باشگاهی و ملی نداره. اما فیفا قبول کرده که زنان فقط در بازی‌های ملی از ماه آینده وارد ورزشگاه باشن و البته می‌دونیم که فدراسیون فوتبال ایران می‌خواد 1600 صندلی می‌خواست 1600 صندلی و الان بحث 1200 صندلی در ورزشگاه آزادی برای بازی ایران کامبوج در نظر بگیره که البته اون بازی کمتر از تماشاگر خواهد داشت، اما ظرفیت کنونی ورزشگاه آزادی 76000 نفره، 10% میشه 7600 نفر. چجوری به عدد 1600 و 1200 رسیدن نامشخصه.
پیشاپیش برگزاری شهرآورده تهران در ورزشگاه 100000 نفری، سرتیپ دوم پاسدار حسین رحیمی، فرمانده نیروی انتظامی تهران، اظهار کرده هیچ برنامه‌ای برای حضور بانوان در ورزشگاه برای تماشای شهرآورد پیش بینی نشده است.
گزارش وقتاش خمسه‌پور رو میشنیدید. اما در ادامه خبرهای ورزشی رو خواهیم شنید از همکارم حبیب روشنزاده.
در مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان در نورسلطان قزاقستان تا پایان روز دوم مسابقات از 6 کشتیگیر ایران یکی فینالیست شد و دیگری احتمالاً پای مدال برنز است. علیرضا کریمی کشتیگیر وزن 92 کیلوگرم ایران پس از پیروزی بر کشتیگیران مولداوی، اوکراین و روسیه راهی فینال شد. کریمی پس از فینالیست شدن در مصاحبه با شبکه خبر اظهار امیدواری کرد که صاحب مدال طلا شود.
شکر خدا تو اینجای کار تونستم خوب کار کنم، انشالله فردام قدم آخرم محکم بردارم طلا بگیرم.
حریف کریمی امروز شنبه در کشتی فینال جی دن کاکس از آمریکاست که قهرمان سال پیش جهان است. یونس امامی کشتیگیر 70 کیلوگرم ایران نیز ممکن است امروز مدال برنز بگیرد. اما رضا افسری در 74 و یدالله محبی در سنگین وزن و همچنین امیر محمد یزدانی در 65 کیلو جزو حذف شدگانند. رضا عطری کشتیگیر 57 کیلوگرم هم پنجم شد. 4 کشتیگیر دیگر از تیم 10 نفره ایران امروز روی تشک خواهند رفت. تیم ملی والیبال ایران در مسابقات والیبال قهرمانی آسیا که در تهران جریان دارد با پیروزی بر کره جنوبی با نتیجه 3-1 به فینال رقابت‌ها راه یافت. این مسابقه در ست چهارم با درگیری میان برخی بازیکنان دو تیم همراه بود که در والیبال به ندرت اتفاق می‌افتد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، ایگور کولاکوویچ سرمربی تیم ملی والیبال ایران در پایان مسابقه ضمن ابراز تأسف از این حادثه گفت ما بازی را بردیم، اما با توجه به اتفاقات آخر مسابقه از نظر من بازی را باختیم. حریف ایران در بازی فینال تیم ملی والیبال استرالیا است که در نیمه نهایی ژاپن را 3-2 شکست داد. بازی ایران استرالیا شنبه ساعت 18:30 در سالن ورزشگاه آزادی برگزار خواهد شد. و هفته چهارم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران روز جمعه با 7 مسابقه پیگیری شد و تیم صدر جدولی شهر خودروی مشهد با وجود شکست 1-0 در مشهد مقابل فولاد خوزستان همچنان بالای جدول باقی ماند. در بقیه بازی‌ها پارس جنوبی جم 3-2 سایپا را برد، نساجی مازندران با 2 گل شاهین بوشهر را بدرقه کرد و در آبادان صنعت نفت و ذوب‌آهن 1-1 مساوی شدند. تراکتورسازی در تبریز 1-0 گلگهر سیرجان را برد و تنها مسابقه بدون گل در اصفهان بود، سپاهان و نفت مسجد سلیمان. اما در تهران پیکان رکورد پیروزی پرگل را به ثبت رساند با نتیجه 6-2 مقابل ماشینسازی تبریز. در جدول رده‌بندی شهر خودروی مشهد با 9 امتیاز اول است و دو تیم سپاهان و تراکتورسازی دوم و سوم با 8 امتیاز. نساجی مازندران و سایپا هم 7 امتیازی و 4 و 5 اند. تنها بازی باقی مانده از هفته 4 لیگ برتر شهرآورد پایتخت است میان استقلال و پرسپولیس. پرسپولیس با 6 امتیاز 6، استقلال با 3 امتیاز 15. هر دو با یک بازی کمتر نسبت به سایر تیم‌ها. آغاز بازی ساعت 4 بعد از ظهر امروز شنبه، ورزشگاه آزادی.
گزارش حبیب روشنزاده رو میشنیدید از آخرین وقایع ورزشی ایران. اما این مجله نیمه شب رو من همینجا به پایان خواهم برد و البته بعد از این مجله میتونید برنامه کارنامه رو بشنوید، برنامه درباره کارگران ایران هست. من مرتضی قاسم‌پر هستم و سپاسگزارم که این مجله رو با ما همراهی کردید و امیدوارم که همچنان با ادامه برنامه های ما بمانید و لحظاتی آرام و سرشار از شادمانی در انتظارتون باشه.
از کارگران با کارگران، کارنامه.
سلام، روزبه بلحری هستم با برنامه دیگری از کارنامه. گزارش این هفته به حمله گارد ویژه به کارگران معترض شرکت هپکوی عراق و واکنشا به آن اختصاص دارد. پیش از آن از شما دعوت میکنم به اخبار گوش کنید. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در بیانیه‌ای به آنچه خط سرکوب فعالان صنفی نامید اعتراض کرد و صدور احکام زندان و شلاق برای فعالان صنفی را یادآور احکام قرون وسطایی دانست. در ماه‌های اخیر شماری از فعالان مدنی و صنفی به زندان و شلاق محکوم شدند. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران با اشاره به آنچه سرکوب معلمان در آستانه سال تحصیلی نامید نوشت، ارکان حاکمیت در بی‌توجهی به مطالبات فرهنگیان بازنشسته و شاغل و سرکوب فعالان صنفی و مدنی متفق القول هستند. یک تحقیق انتشار یافته در مرکز پژوهش‌های مجلس از تعیین حداقل دستمزد برای کارگران انتقاد کرده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا در این تحقیق آمده است شورای عالی کار سالیانه تنها یک حداقل دستمزد برای تمام مناطق و صنایع تعیین می‌کند و همین امر انعطاف‌ناپذیری در روابط کارگر و کارفرما را تشدید کرده و از موانع مهم در ایجاد اشتغال و گسترش اشتغال غیررسمی است. پایان نقل قول. تحقیق منتشر شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد کرده است که حداقل دستمزد بر اساس جغرافیا و سن تعیین شود. پیشتر بحث‌هایی در مورد بحث تعیین دستمزد بر اساس جغرافیا از سوی شماری از نمایندگان مجلس مطرح شده بود. اینا در این زمینه نوشت، آیا زیرساخت‌های مورد نیاز برای تعیین مستقل هزینه‌های زندگی در مناطق مختلف فراهم است و آیا تشکل‌های مستقل کارگری در مناطق مختلف حضور دارند که بتوانند هزینه‌های زندگی را به صورت آزادانه تعیین کنند؟ این خبرگزاری با اشاره به مورد بریتانیا که دستمزد کارگران آن کمتر از سبد حداقلی هزینه‌ها نیست، افزود در شرایطی که سبد حداقلی هزینه‌ها در ایران بیش از 7,500,000 تومان است، کجا میتوان کمتر از حداقل دستمزد فعلی را به کارگر پرداخت و توقع انگیزه برای تولید داشت. ایلنا درباره تعیین حداقل دستمزد بر اساس سن کارگر نیز نوشت، در قانون کار هیچ حرفی از سن زده نشده و معلوم نیست بر اساس کدام قانون یا مقابله‌نامه بین‌المللی در دستور کار قرار گرفته است. غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه درباره وضعیت بازداشت شدگان نیشکر هفت‌تپه گفت که در این پرونده تنها 2 تا 3 تن کارگر هستند و بقیه هیچ ربطی به کارگران ندارند و در کنار اینها قرار گرفتند و ابعاد پرونده را گسترش دادند. غلام حسین اسماعیلی به نام خاصی اشاره نکرد، ولی سپیده قلیان فعال مدنی و امیر حسین محمدی فرد، ساناز اللهیاری، امیر امیر قلی و اصل محمدی اعضای نشریه اینترنتی گام سال گذشته و پس از اعتصاب و تجمع کارگران نیشکر هفت‌تپه بازداشت شدند. هر یک از این بازداشت شدگان به 18 سال زندان محکوم شده است. از دیگر بازداشت شدگان اسماعیل بخشی و محمد خنیفر از کارگران نیشکر هفت‌تپه و علی نجاتی عضو سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه هستند. آقای بخشی به 14 سال زندان و تحمل 74 ضربه شلاق و محمد خنیفر به 6 سال زندان محکوم شدند. حکم آقای نجاتی اعلام نشده است. صدور این احکام اعتراض‌های گسترده‌ای تشکل‌های صنفی و کارگری در ایران و نیز سازمان‌های حقوق بشری و سندیکاهای کارگری در خارج از ایران را به همراه داشته است. در روزهای گذشته حمله گارد ویژه به کارگران معترض شرکت هپکوی عراق خبرساز شد. به ویژه که 15 تن از آنان زخمی و به بیمارستان اعزام شدند. در کنار آن 28 تن از کارگران نیز بازداشت شدند. اما اول ببینیم که کارگران هپکو چه خواسته هایی داشتند. ابتدا به سخنان علی آقازاده استاندار استان مرکزی گوش میکنیم که در مورد این خواسته ها به تلویزیون ایران گفته است.
خواسته اصلی کارگران پرداخت حقوقه. کارگران به خاطر اینکه حقوقشون دیر شده، البته الان 2 ماه حقوق یعنی تیر و مرداد رو کارگران طلب دارن و شهریور هم الان تمام میشه 3 ماه، یه معوقه جزئی هم از 2-3 ماه اول امسال دارن.
استاندار مرکزی همچنین با اشاره به درست بودن خواسته های کارگران هپکو در مورد خصوصی سازی این شرکت افسوده است.
ما یه اشتباه بزرگ کردیم، اون بحث خصوصی سازی بود که در دهه 80 اتفاق افتاد. همون آغاز بحران هپکو بود که بعد از 10-11 سال خودش نشون داد و متاسفانه این همینطور ادامه داره.
پیشتر اعلام شده بود که کارگران هپکو ضمن اعتراض به خصوصی سازی این شرکت خواستار پرداخت چندین میلیارد تومان دستمزد موقته، تعیین تکلیف سهامداری و انتخاب مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره جدید هستند. اجرای قرارداد سال گذشته وزارت راه و شهرسازی برای ساخت 2400 دستگاه انواع ماشینالات راهسازی از دیگر خواسته های کارگران هپکو بوده است. در این ارتباط بهروز اکرمی معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی به خبرگزاری دولتی ایرنا گفت پرداخت معوقات حقوق و مزایای کارگران هپکو با قوت دنبال می شود و در اولویت است. این مقام دولتی اشاره کرد که روز سه‌شنبه 500 هزار تومان به عنوان بن خرید به تمامی کارکنان هپکو پرداخت شد و پیگیری برای پرداخت 2 ماه معوقات حقوق و مزایای آنان در حال انجام است. بهروز اکرمی در مورد تعیین تکلیف سهامداری و انتخاب مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره جدید گفت که مدیر عامل جدید این واحد صنعتی معرفی شده است و به زودی اعضای هیئت مدیره آن نیز مشخص می شود. اما خبرگزاری ایلنا روز پنجشنبه به نقل از کارگران هپکو نوشت هنوز که هنوز است هیچ کدام از مطالبات پرسنل و خواسته ها برآورده نشده است. کارگران هپکو همچنین گفتند که خبری از راه افتادن کار و تولید نیست. در همین حال معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی مسدود شدن خط آهن از سوی کارگران هپکو را غیر قانونی و جرم دانست. پاسخ بهروز فراهانی عضو گروه همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران در فرانسه را میشنویم که با اشاره به افزایش مشکلات معیشتی و صنفی کارگران در ایران میافزاید.
با توجه به سیاست فشار حداکثری که جمهوری اسلامی الان در رابطه با فعالین کارگری گرفته که فقط شما کافیه به حکمایی که راجع به 7 تپه دادن 8 سال، 14 سال، 18 سال زندانی که به فعالین کارگری دادن و این برخورد بسیار خشن و بیرحمانه‌ای که با هپکو کردن کاملا نشون میده که رژیم جمهوری اسلامی داره سیاست ضد کاری کارگری خودش رو به اوج خودش میرسونه. اقداماتی که کارگرها توی هپکو کردن در تمام کشورهایی که امضا کننده معاول نامه‌های سازمان جهانی کار هستند، اقداماتی از معمولی رایج و همه ازش استفاده میکنند. در همین فرانسه که ما هستیم بارها و بارها راهبندان، اشغال کارخانه، اشغال اون منطقه که کارخانه توش هست از طرف کارگرها اتفاق افتاده و در هیچ کجا پلیس رو با اون بی‌رحمی به جان کارگرها نمیندازن. این نشون دهنده بی‌رحمی خاصی است که رژیم جمهوری اسلامی نسبت به فعالین کارگری و جنبش کارگری داره و ترسی هست که از این جنبش اجتماعی دارن.
در این حال سندیکای کارگران شرکت نیشکر 7 تپه، سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، گروه اتحاد بازنشستگان، اتحادیه آزاد کارگران ایران و انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه در بیانیه‌هایی حمله به کارگران هپکو را شدیداً محکوم کرده و خواستار آزادی بی قید و شرط تمامی آنان شدند. بر اساس گزارش ها کارگران کارخانه های آذراب و واگن‌سازی پارس نیز در تجمع های حمایت خود را از کارگران هپکو اعلام کردند. در همین حال به نوشته ایلنا، علی خدایی نایب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور از برخورد قهری و بازداشت کارگران انتقاد کرد و افزود نباید با کارگری که چند ماه حقوق نگرفته و ناچارن به خیابان آمده برخورد قهری انجام شود. هپکو که در سال 1354 فعالیت خود را آغاز کرد، به گفته خبرگزاری ایرنا در اوج پیشرفت در سال 1385 به بخش خصوصی واگذار شد. کارگران این شرکت خواستار بازگشت دوباره مالکیت آن به دولت هستند. خصوصی سازی کارخانه ها انتقاد کارگران و شماری از اقتصاددانان را به همراه داشته است، اما دولت حسن روحانی با حمایت رهبر جمهوری اسلامی بر ادامه این سیاست تاکید می‌کند. در همین ارتباط به گزارش وبسایت فرتاک نیوز، فرهاد دشپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه موارد انتقاد نسبت به خصوصی سازی ها بررسی شده است گفت مراحل واگذاری منطبق بر قوانین و مقررات انجام شده است. در اینجا به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com با شماره تلفن 20420-2211-2212 و در تلگرام با آدرس @فرداگرم در میان بگذارید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
بومی ای هم قبیله، رو اسب قربت چه خوش نشستی، تو این ولایت ای با اصالت، تو مونده بودی تو هم شکستی، تشنه و مومن به تشنه موندن، غرور اسم دیار ما بود، اون که سپردی به باد حسرت تمام دار و ندار ما پرنده مثل تو عاشق، گذشتن از شب به نیت روز، رفتن و رفتن صادق و ساده، نیامدن باز اما تا امروز، خدا به همراه ای خسته از شب، اما سفر نیست علاج این درد، راهی که رفتی رو به غروب، رو به سحر نیست شب زده برگرد، کدوم خزون خوشا هزار ارنده مثل تو عاشق گذشتن از شب به نیت روز رفتن و رفتن صادق و ساده نیامدن باز اما تا امروز خدا به همراه ای خسته از شب اما سفر نیست علاج این درد راهی که رفتی روبه غروبه روبه سحر نیست شب زده برگرد
این رادیو فرداست که با شماست
Oh.
Welt wird mir nur deine Hand, ich kauf dir morgen die Welt.
Du me hace falta, du me hace falta.
موسیقی فردا مرز نمیشناسم.
نیست. رادیو فردا در کنار شماست.
تو بطن یک رویا هم باور و هم پا از کاف تا مترو سرگیج تو رویا با عطر اسپرسو از سینما فرهنگ با برف تا در بند دستا گره خورده لبخند در لبخند شب با صدای تو شمع و تو و گیتار شبهای بی خوابی تاریخ بی تکرار رقص جنون آمی زیر تن بارون چشم و دل و بستن رو منطق و قانون لبریز شعر نو از دفتر سهراب هم پرس با فرهاد توی شب مهتاب سرما تأتیلی اخبار دنیا همین خونه است قهر تو آتیشه لبخندت آتش بس رویا همین شعره در انعکاس تو هر لحظه با تو یک اتفاق نو دنیا همین لحظه است امروزو باور کن بی واژه میخونم حرفامو از بر کن فردا رو به آدم ها بسپار به آدم های تو روزنامه و اخبار